بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 273، سطر 28، استاد مروی، جلسه 201، مورخه 9/2/80.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ويندفع الصالح بأن ترجيح الموافقة الاحتمالية الغير المشتملة على المخالفة القطعية على الموافقة القطعية المشتملة عليها، إنما هو في مقام الإطاعة والمعصية الراجعتين إلى الإنقياد والتجري. شیخ انصاری در بحث تعارض مقومین طریقه جمع بین نظرات مقومین رو انتخاب کردن. به این طریقه سه اشکال وارد شده بود. هر سه اشکال بیان شد. از دو اشکال هم پاسخ فرمودند شیخ انصاری. کلام در جواب از اشکال سوم می باشد. در جواب از این اشکال مرحوم شیخ می فرمایند اون قانون کلی رو که مستدل در مقدمه به آن قانون اشاره کرد ما قبول داریم. اون قانون این بود که اگر دوران امر شد بین مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه، مخالفت احتمالیه با دستور مولا بهتر است از موافقت قطعیه، از مخالفت قطعیه. ببخشید، مرحوم شیخ می فرمایند این قانون کلی رو ما قبول داریم، فقط باید ببینیم موردش کجاست. محل بحث ما که تعارض بینات در حق الناس است، از تحت این قاعده خارج است، به خاطر این که این قانون در موردی است که در اون مورد مخالفت با حکم الله پیش میاد، منجر به تجری بر مولا و جرأت بر علیه مولاست، لذا علما میگویند هر چه به انقیاد نزدیکتر باشی از تجری دوری کرده ای و به وظیفه عمل کرده، لذاست که در مواردی که مربوط به حکم الله است میگوییم مخالفت احتمالیه معونش کمتر است، به خاطر این که به انقیاد نزدیکتر است. ولی در ما نحن فی امر دائر است بین احقاق حق الناس برای دو نفر. اینجا آنچه که مهم است مراعات حق الناسه، تا جایی که ممکن است باید حق هر دو نفر رو به قدر امکان حفظ کرد. اینجا اگر تمام حق رو به یک نفر دادیم، بیانه او رو قبول کردیم، حق دیگری رو کلن در مبی و در متا مهمل گذاشتیم، تضییع حق دیگری شده، لذا در اینجا میگوییم جمع بین حقین شود به قدر امکان، و تا جمع بین حقین ممکن است نوبت به تخییر نمیرسد، چون تخییر مستلزم اهمال حق یک نفر است بالکل. در پایان این نکته اشکال چهارم سربسته اشاره می شود و ازش جواب می دهد. خلاصه اشکال این است که مستشکل می گوید لا محال در این مورد قیمت واقعی متاع مشتبه است. روایات میگوید القرعة لكل امر مشتبه. اینجا ما قرعه بزنیم
قرعه به هر یک از این دو قیمت که اصابت کرد او رو قیمت واقعی بدان. دو جور وارد شده، هم مشکل داریم و هم مشتبه داریم، به هر دو جورش در روایات قرعه وارد شده. البته لکل امر مشتبه سندن قوی تر از لکل امر مشکل هستش. حالا این دیگه بحثش در جای خودش. شیخ انصاری از این اشکال هم جواب میده. خب توجه کردید که این اشکال هم در حقیقت میشه دلیل بر قول سوم دیگه، روشن جای ذکر شد، نیاز به ذکر نمیشه. مرحوم شیخ میفرمایند با بررسی مورد قرعه به این نتیجه میرسیم که این قاعده جمع حاکم بر قرعه است و در این مورد نوبت به قرعه نمیرسه، به خاطر اینکه از روایات و فتاوای اصحاب در باب قرعه استفاده می شود که مورد قرعه آنجاست که یک وظیفه واقعی داریم مردد است در بین اموری، هیچ راهی برای تشخیص این وظیفه نداریم، لذا متوسل می شویم به قرعه. مثلا زید یقین دارد در بین این گله گوسفند یک گوسفند موتوعه وجود دارد، هیچ راهی برای تشخیص این مورد ندار. غنم موتوع هم گوشتش قابل استفاده نیست. اینجا برای تشخیص این حکم واقعی زید قرعه میزن. قرعه به هر موردی که ثابت کرد میگه همون مورد موتوع است، هیچی حکم واقعی آثار وضعیه که نمیشه برداشته بشه، آثار تکلیفی برداشته میشه، آثار وضعی که برداشته نمیشه، آثار وضعی لا محاله همراه با او هست. مثل مال حرام، مثلا کسی مال حرام میگن یه سری آثار وضعی داره یه سری آثار تکلیفی داره، انسانی که نمیداند احکام تکلیفیش برداشته شده ولی آثار وضعیش برداشته نمیشه. مثل اینکه کسی نداند این گوش گوشت خوب کس رو بخوره، اثر تکلیفی نداره، یعنی حرام نیست برش ولی آثار وضعیش هست. اگه گوشت خوب بی غیرتی میاره، اگه گوشت خوب رو 100 درجه فارنهایت حرارت هم بهش بدید میکروباش کشته نمیشه، اگر اون اگرها همه هست فقط حکم تکلیفیش برداشته میشه، چاره ای جز همین نیست دیگه. چاره این دستگاه شرع اسباب و علل هست، نمیاد در موارد ضروری برای تک تک افراد جعل کنه، فورا در اونجا از اون گوشت اون حیوان اون آثار سوء برداره، شما که میخوری یا طرف که میخوری که آثار سوئی نداشته باشه. این نیست. دقت کنید، در ما نحن فی چه مورد تعارض دو بیینه باشد، با توضیحی که اشاره می کنیم مورد از موارد قرآن خارج است و آن توضیح این است که در مورد بیینه یا قول مقوم و کارشناس مأمور به ما عمل به بیینه است، لذا حاکم به واقع کاری نداره. طبق گفته بیینه حاکم باید حکم کنه، لذا گاهی ممکن است هر دو بیینه مخالف با واقع باشن. قیمت کتاب نه 800 باشه نه 1000 باشه بلکه 1200 تومن باشه. وظیفه حاکم تشخیص واقع نیست، وظیفه عمل به بیینه است. لذا در این مورد تا جایی که می توانیم باید کاری کنیم که به هر دو دلیل و هر دو بیینه عمل کنیم، چون وظیفمون این است. این طریق با جمع ممکن است، لذا حکم به جمع می کنیم بین دو بیینه و حکم به قرعه در این مورد نخواهد شد. اینم خلاصه اشکال چهارم و پاسخ از این اشکال. و یعقوبیان اشاره کردن رسائل هم دوستان فرصت کنن مراجعه کنن ببینن مرحوم شیخ انصاری اونجا در بحث تعادل تراجی اون روز هم اشاره کردیم چی میگن. لکن الانصاف هازا کذا، در پایان آیا قرعه رو انتخاب میکنن قرعه رو انتخاب نمیکنن، آیا موردی که در رسائل انتخاب میکنن با این موردی که در مکاسب میگن دلیل جمع حاکم بر قرعه است یه مورده یا مورد فرق میکنه. انشالله مراجعه میکنید و بعد توضیح میفرمایید، ما هم استفاده میکنیم. هر جا بیینه باشه، اولا ببینید یه بحثیست که آیا ارتباط قرعه با سایر ادله چگونه است. این در جای خودش باید نسبت به هر دلیلی مطرح بشه. مثلا در علم و اصول در پایان بحث استصحاب به مناسبت علما مطرح میکنن، تو رسائل هم خوندی جای دیگه هم اشاره شده، در کفایه در دو سه خط مرحوم آخون اشاره میکنن اگر تعارض شد بین قرعه و بین اصالت البراءه ما چیکار کنیم. اصالت البراءه مقدمه یا قرعه مقدمه؟ نمیدونیم شرب توتون حرامه یا حلال، مشتبه. القرآن کل امر مشتبه، از این بر اصالت البراءه میگه رفع ما لا یعلمون، حدیث رفع میگه اصالت البراءه، القرآن کل امر مشتبه میگه قرعه، کدام مقدمه؟ آیا به قرآن عمل کنیم یا به اصالت البراءه عمل کنیم؟ در مورد اصالت الاحتیاط مطلب همینه. در مورد استصحاب ما شک داریم، دیروز این قالی پاک بوده الان شک داریم پاکه یا نجس، الان مشتبه. القرآن کل امر مشتبه، آیا ما قرآن جاری کنیم یا لا تنقض الیقین بشک میگه استصحاب کنیم. در جای خودش ثابت شده که تمام این اصول عملیه حاکم بر دلیل قرآنی باشن و قرآن در نوبت متأخر بعد از کل این ادله اونم باز حیطه خاص خودش در چه مواردی به چه شکلی چه جوری اینا بحثای مفصلی است که اصلا علما رسالت فی القرآن می نویسن و تو این زمینه بحث میکنن. مقدارش تو تعارض استصحابه اینو به مناسبت تعارض قرآن و سایر اصول عملیه مطرح شده. فعلا اینجا مورد بیانه و مورد قرآن داریم. جمع بین دو تا بیانه ممکن است، مشکل رو با جمع حل کنیم. آیا نوبت به قرآن میرسد یا نه؟ مرحوم شیخ میفهمن نوبت در اینجا مثلا نوبت به قرآن میرسد. چرا؟ به خاطر اینکه قرآن در جایی است که امر واقع مردد بین چند تا باشه، وظیفه ما تشخیص واقع باشد، واقع را از آن قرآن انتخاب میکنیم، راه دیگه نداریم. اما در باب بیانه وظیفه حاکم تشخیص واقع نیست، وظیفه حاکم عمل به بیانه است در دادگاه. این بیانه هم یجب العمل به، اون بیانه هم یجب العمل به. اینجا چرا قرآن بزنیم؟ جمع بین بیانه تین میکنیم به مقدار ممکن. نمیشه. خب بله، مگر شما اگر یک اصالت البراءه با قرآن تعارض میکرد مگه بعد همین نیست؟ قرآن هم حکم ظاهری است، اصالت البراءه هم حکم ظاهری است. از کجا؟ به چه دلیل اصول عملی مقدم و حاکمه؟ اصول عملی حکم ظاهری هستن، به چه دلیل مقدمه؟ قرآن هم حکم ظاهری است، اصول عملی هم حکم ظاهری است. توضیح میدن در جای خودش، میگن لسان دلیل. اینجا هم توضیح همینه، لسان دلیل حاکمه بر اون. چرا؟ چون لسان دلیل اینه به کل بیانته باید عمل کنیم. ما به هر دو عمل میکنیم در نصف، پس بنابراین اعمال هر دو دلیل شده است، نوبت به قرآن میرسه. اینو میخوان بگن. حالا باز اگه خواستید بعد توضیح بیشتر، اگر مشکل حل نشد اشاره کنم. و یندفع الثالث، اشکال سوم دفع میشود به ان ترجیح الموافقت الاحتمالیه، اون قانون کلی عقلی که شما گفتی موافقت احتمالیه ترجیح دارد، اون چنون موافقت احتمالیهی که الغیر المشتملت على المخالفت القطعیه، موافقت احتمالیهی که در کنارش مخالفت قطعیه نباشه ترجیح دارد، على الموافقت القطعیه، بر اون موافقت قطعیهی که مشتمل بر اون مخالفت قطعیه هم باشه، که در مانع نفی نسبت به نصف موافقت قطعیه میشد، نسبت به نصف مخالفت قطعیه میشد. مستشکل گفت مخالفت احتمالیه بهتر از مخالفت قطعیه است. مرحوم شیخ میفرمان این قانون انما هو فی مقام الاطاعت والمعصیه، این قانون در احکام الله در مقام اطاعت و معصیت است. هر راجعتین علل انقیاد و تجربی، که اطاعت و معصیت به انقیاد و تجربی رجوع میکنن، هرچه به مولا نزدیکتر بشی منقادتری، هرچه از تجربی دور باشی معصیت مولا کمتر بشه بهتره. حیث ان ترک تجربی اولا من تحصیل العلم بالانقیاد، تجربی رو ترک کنی بهتر از اینه که علم به انقیاد نسبت به نصف مثلا داشته باشی، نسبت به نصف دیگه علم مخالفت داشته باشی. این ترک تجربی در احکام الله اولاست، اما به خلاف مقام احقاق حقوق الناس، اما به خلاف مقام حق الناس، وظیفه حاکم احقاق حقوق طرفین دعواست. فإن مراعاة الجميع اولا من اهمال احد ما رأسا، مراعاة حق جمیع اولاست از این که مهمل بگذارد حق یکی از این دو نفر رو رأسا. وینشتمل على اعمال الاخر، ولو مشتمل باشد حق این اهمال حق دیگری بر اعمال حق دیگر، ولی این فایده نداره. قاضی باید جمع بین حقین کنه، نه اینکه حق به تمام یک نفر رو انقاض کنه حق دیگری رو به تمام از بین ببره. اذ لیس الحق فیه ما لواحد معین، چون اینجا هر دو حق دارن، یک حق نداریم. کما فی حقوق الله سبحانه، چنانچه در حقوق الله که یک حق است و بعد شما میگوید احقاق حق به مقداری که تجری نشود لازمه، اینجا حق هر دو نفر باید رعایت بشه. جمع بین بیانتین در حد امکان باعث رعایت حق دو نفر میشود، لذا اولاست. ثم ان قاعده الجمع، اشکال چهارم رو مطرح نمی کنم، قبلا سربسته گذشته ما توضیح دادیم. خلاصه اشکال چهارم و دلیل بر قول سوم این شد که القرآن کل امر مشتبه، اینجا امر مشتبه است، قرآن می زنیم، نوبت به جمع بین دلیلین نمی رسه. حالا جوابش، ثم ان قاعده جمع حاکم بر دلیل قرآن است، نوبت به قرآن می رسه. چرا؟ لان المعمور به، مأمور و بهترین باب در بحث تعارض مقدمین حول عمل و به کل من الدلیله، به قول بینه باید حاکم ترتیب اثر بده، لا بالواقع المردد بینهما، نه به اون واقعی که مردد بین این دوست، ما به واقع کاری نداریم. انما اقضی بینکم بالبینات والاشهاد یا والاشهاد، اون چی که مهمه اینه که قاضی و حاکم باید به قول بینه ترتیب اثر بده. اذ قد یکون و کلاهما مخالفا للواقع، زیرا گاهی ممکنه هر دو بیانه مخالف با واقع باشه، قیمت این جنس نه 800 تومن نه 1000 تومن باشه، 1200 تومن باشه، ولی حاکم طبق بیانه عمل میکنه. فهما، پس این دوتا دلیله و دوتا بیانه سببان مؤثران به حکم شارع فی حقوق الناس، دوتا سببن به حکم شارع در حق الناس مؤثرن، به قول بیانه قاضی با ترتیب اثر بده. فیجب و مراعات، یا واجب از مراعات کند این عرض کنم که بیانه را، و اعمال و اسبابه ها، اسباب رو باید عرض کنم به حصول شما اعمال کنه به قدر امکان، به قدر امکان اینه که جمع بین دلیله کنه. از لا ینفع توفیت حق واحده، نفع نداره قاضی و حاکم وفا کنه حق یک نفر رو مع اهمال حق الاخر رأسن، با اینکه حق دیگری رو مهمل بگذاره رأسن. علن نهج الذی ذکرنا من التنصیف فی المبیع، این علن نهج دقت کنید متعلق به اون اعمال و اسباب هاست، اعمال کند اسباب این بیانه رو مثلا در نهجی که ذکر کردیم از تنصیف در مبیع، یعنی به اون شکلی که ما گفتیم مبیع دو نصف شود، یک نصف به قول یک بیانه عمل بشه قیمت گذاری بشه، نصف دیگه به قول بیانه دیگه قیمت گذاری بشود. ثم ان المعروف فی الجمع بین البینات الجمع بینهما فی قیمته صحیح. نخیر، صلح قهری چیز دیگره، صلح قهری ممکنه در گاهی از اوقات با جمع نتیجهش یکی بشود، ولی صلح طرفین حق به قول امروزی ها حق دیالوگ و گفتگو دارن، در این جمع طرفین حق هیچی ندارن. صلح قهری معناش اینه که حاکم طرفین رو مجبور میکنه بیان بنشینید، طرفین میان میشه میگه با هم حرف بزنید به نتیجه برسید، الهی ها مجبورشون میکنه که باید به یه نتیجه برسن، اما در جمع بین دلیلین هیچ ربطی به طرفین نداره. حاکم خودش میگه بیانه شما میگه 100 تومن، بیانه شما میگه 70 تومن، نصف مبی با بیانه شما، نصف مبی با بیانه این آقا جمع میکنه، میگه قیمت مبی و متا این مقدار است به نظر من، حکم میکنه تمام شد، طرفین هم فریاد بزنن، هر دو هم مخالف باشن، اون یکی بگه با قول من مخالفه، اینم بگه با قول من مخالفه، فایده نداره، حکم حکم حاکمه. اما صلح طرفین میشن با هم گفتگو میکنن، ممکن است در یک مورد صلح به همین نتیجه جمع بین دلیلین برسن. نکته بعدی در این مسئله که نکته مبسوط و دقیقی هم هست، راحت این نکته این است که تا اینجا شیخ انصاری طریقه ششم رو انتخاب کردند، طریقه ششم این بود که باید بین دو دلیل و دو بیانه جمع کنیم. سوال به شکل تفصیلی شیوه جمع بین دو بیانه رو با اعداد و ارقام توضیح بده. شیخ انصاری می فرمایند سه طریق ذکر شده است برای شیوه جمع بین دو بیانه که طریقه دوم رو خیلی گذرا، آن هم در برخی از نسخ مکاسب بهش اشاره میشد و پس از ذکر سه طریقه به تفصیل وارد میشود در تفاوت بین طریقه اول و طریقه سوم و در پایان هم شیوه و طریقه سوم رو علی ظاهر برای جمع بین دلیلین انتخاب میکنه. اما طریقه اول، طریقه اول همان طریقه است که در جلسات گذشته سربسته به اون طریقه اشاره شده است، به این بیان که حاکم در نصف متاع قول یک مقوم رو معتبر می داند، در نصف دیگر متاع قول مقوم دیگر رو معتبر می داند، دو نصف رو با هم جمع می کند، قیمت صحیح متاع رو به دست می آید. اگر در جنس معیب هم مقومین اختلاف داشتن، همین معادله رو هم در اونجا به کار میبره، نصف قیمت معیب رو با بیانه اول، نصف رو با بیانه دوم به دست میاره. این دو نصف جمع میشن با هم، قیمت معیب به دست میاد. بعد بین اون قیمت صحیحی که حاکم به دست آورده که میشه غیر از قیمت هر دو مقوم، یه قیمت سوم میشه، بین اون قیمت صحیح و قیمت معیبی که حاکم به دست آورده نسبت سنجی میکنه، به همان نسبت از ثمن حکم به عرش میکنه. مثال رو دقت کنید، متاعی هست مورد اختلاف، یک کتاب، طرفین به مقوم مراجعه کردن، یک مقوم میگوید قیمت صحیح این کتاب 12 تومانه، مقوم دیگه میگه قیمت صحیح این کتاب 6 تومان است. والا اینجا چیکار باید بکنیم؟ چند میشه قیمت این متا؟ 3.6 میشه. نو احسن. خب حالا میرسیم، هنوز قسمت صحیحش تموم بکنیم، این بحث خیلی قدم به قدم باید پیش بریم اینجا نه، ولی از بحث فردامون بحث دقیقی خواهد شد که خیلی قابل دقته. حالا قدم به قدم پیش بریم. خب در اینجا قیمت 12.5 میکنیم میشه 6. قیمت دوم که 6 باشه نصفش میکنیم میشه 3. دو نصف رو با هم جمع میکنیم میشه 9. پس قاضی اعلام میکند قیمت این کتاب نه 12 است و نه 6، بلکه قیمت صحیح این کتاب 9 تومان است. قیمت صحیح به دست آمد. میرسیم به معیب از این کتاب. یک مقوم گفته است این کتاب معیب 4 تومن ارزش داره. مقوم دیگر گفته است این کتاب معیب 2 تومن ارزش داره. خب اینا رو هم باید نصف کنیم. 4 تومن رو نصف میکنیم میشه 2 تومن. 2 تومن رو نصف میکنیم میشه 1 تومن. 2 به اضافه 1 سابقا میگفتن 3 دیگه، حالا بعد از یه حرفای جدید و اینا دیگه بعد از این قرائت های جدید ما نمیدونیم که باید هم قرائت جدید داشته باشه دیگه. حالا 2 به اضافه 1 میشه 3، قدیمی شده قرائت جدید، ممکنه چیز دیگه بشه. خیلی خوب. پس بنابراین نتیجه میگیرد حاکم قیمت معیب این کتاب 3 تومان است، بین 9 و 3 نسبت سنجی میکنه. نسبت 9 به 3 ما به تفاوت 2/3 است. 9 تا 3 تا 3 تا داره میشه 2/3. ما به تفاوت قیمت صحیح 9 تومن بود، قیمت معیب 3 تومنه، ما به تفاوتش میشه چقدر؟ میشه 2/3 بود. پس بنابراین حاکم شرع حکم میکند ثمن این کتاب در بیع هر مقدار که بوده است 2/3 اون ثمن رو باید به عنوان عرش باید به مشتری بده. حالا شما فرض کنید ثمن مورد قرارداد 12 تومان بوده است، در نتیجه باید به مشتری 2/3 از این سمن رو به عنوان عرش پرداخت کنه. میشه چقدر؟ دو سه بار میشه 8 تومن. این طریقه اولی که با مثال خود مرحوم شیخ انصاری توضیح داده شد، این یک طریق. طریقه دوم که مطلبی نداره، مهم نیست، این است که ما بیاییم ما به تفاوت بین دو قیمت رو محاسبه کنیم. این ما به تفاوت رو نصف رو به نظر یک بیینه به قیمت اقل اضافه کنیم و نصف دیگر رو رها کنیم، قیمت متاع رو به دست بیار. مثلا در همین مثال یک مقوم گفته بود قیمت صحیح این کتاب 12 تومن است. مقوم دوم گفت قیمت صحیح 6 تومان است. بین این دو قیمت ما به تفاوت 6 تومن است. حاکم شهر قیمت اقل رو منظور میکنه که قیمت اقل 6 تومن بود، ما به تفاوت رو نصف میکنه، 3 تومن از ما به تفاوت به قیمت اقل اضافه میشه، 6 به علاوه 3 میشه 9، 3 تومن از ما به تفاوت رو هم رها میکنه. میگه قیمت این کتاب 9 تومان است. در طرف معیب هم مقومین معیب رو 4 تومن و 2 تومن قیمت کرده بودن، ما به تفاوت 2 تومن است. حاکم قیمت اقل رو منظور میکنه، نصف ما به تفاوت رو به او اضافه میکنه، نصف ما به تفاوت در مثال ما میشه 1 تومن. 2 تومن به علاوه 1 تومن میشه 3 تومن. اعلام میکنه قیمت معیب هم 3 تومان است. بعد دیگه تفاوت بین صحیح و معیب رو حساب میکنه، به این مقدار از تفاوت حکم میکنه از ثمن باید بایه به مشتری پرداخت. اینم طریقه دوم. قطع کردیم در بعضی از نسخ مکاسب از این طریقه دوم ذکری به میان نیامده، چون در یه نسخه مصححه مرحوم شیخ رو این طریقه خط کشیدن. حالا قسمت رو بخونیم دیگه، بعد به اون طریقه سوم و بحثای دقیقی که هست برسیم. جمع بین دلیل این وقتی بشود، حالا میرسیم، ما طریقه سوم هم بخونیم ریزکاریاش تموم بشه، بعد ببینیم به چه دلیل این محاسبه رو مرحوم شیخ انتخاب میکنن یا مشروع اگه محاسبه دیگری انتخاب میکنن دلیلشون بر این محاسبه چیه، خوب تصویر بشود خود این محاسبه. بله. ثم ان المعروف في الجمع بين البينات، معروف در جمع بین بینه ها طریقه اوله، الجمع بینهما فی قیمته صحیحه، جمع کنیم بین این دو، ابتدا در دو قیمت صحیح، فیؤخذ من القیمتین للصحیح نصفهما، از دو قیمت صحیح دو نصف رو انتخاب میکنیم. در پرانتز به یه موردی اشاره میکنن، از خارج توضیح ندادیم، سوال اگه مقومین سه تا بودن چکار کنیم؟ اونجا متاع به سه قسم تقسیم میشه، در یک سوم قیمت قول هر مقوم حجت میشه، سه قسمت با هم جمع میشه. اگه مقومین چهار گروه بودن، قیمت متاع به چهار قسم تقسیم میشه، در هر قسمی قیمت یک مقوم معتبر میشه، وقت چهار تا ربع با هم جمع میشه قیمت صحیح به دست میاد. و من از ثلاث ثلث هما، از ثلاث اگر بخوایم حساب کنیم ثلث اونها رو، و من الاربع ربع هما، از اربع حساب کنیم ربع قیمت صحیح و معیب. خلاصه اگر مقومین 10 تا بودن، متاع رو به 10 قسم تقسیم میکنیم، در هر قسمتی از متاع قول یک مقوم رو معتبر میدونیم، و هاکذا در معیب. ثم یلاحظ النسبه، حالا که نسبت سنجی، حالا که معلوم شد متاع به دو نصف تقسیم شد، دو تا قیمت نصف و هم اضافه شد، قیمت صحیح شد 9 تومن، قیمت معیب شد 3 تومن، ثم یلاحظ النسبه، بعد نسبت سنجی می شود بین مأخوذ برای صحیح و مأخوذ برای معیب، بین 9 و 3 نسبت سنجی میشه، و یؤخذ به تلک النسبه، اخذ می شود از ثمن به مقدار همین نسبه. لذا مثال می زند، فاذا کان احدا قیمت صحیحه 12، اگر یکی از دو قیمت صحیح 12 تا بود، ول اخرى 6 و قیمت صحیح دیگر 6 بود، و احدا قیمت المعیب 4، یکی از دو تا قیمت معیب 4 بود، و اخرى 2، قیمت دیگر معیب 2 تا بود. اینجا از خارج کاملا توضیح دادیم طبق معادله حاکم قیمت صحیح میشه 9 تا، 12 رو نصف کردیم شد 6، 6 رو نصف کردیم شد 3، 6 به علاوه 3 میشه 9، اخذل صحیح 9، میگیم صحیح از این کتاب 9 تومن قیمتشه، ولی المعیب 3، معیب 4 تومن و 2 تومن بود، 4 تومن رو نصف کردیم شد 2 تومن، 1 تومن اون دو تومن هم نصف کردیم که قیمت معیب دوم بود شد 1 تومن، 2 به علاوه 1 میشه 3، قیمت معیب هم میشه 3، و تفاوت به ثلثینه، تفاوت بین 3 و 9 به 2/3، فیکون العرش ثلثی ثمن، عرش میشه 2/3 ثمن. در مثال ما ثمن فرض کنید 12 بود، 2/3 میشه 8 تومن، بایی باید 8 تومن به آقای مشتری به عنوان عرش پرداخت کنه. این طریقه اول. طریقه دوم، و یمکن ایضا علی وجه تنصیف بما به تفاوت بین القیمته، در ما به تفاوت بین قیمتین ما نصف قائل بشیم، ما به تفاوت رو نصف کنیم، از اون نصف نصفی رو به عقل بدیم، نصف دیگر رو هم رها کنیم، بعد عقل به اضافه نصف ما به تفاوت بشه قیمت پایه، و انتوم لفی نصفی به قول مثبت زیاده، در نصف به قول مثبت زیاده عمل میکنیم. ما به تفاوت 12 با 6 در مثال ما 6 تومن بود، نسبت به 3 تومن میگیم قول مثبت درسته، این 3 تومن به حداقل اضافه بشه، و فی نصف الاخر به قول نافی، در 3 تومن دیگه بیانه نفی رو مقدم میداریم، میگیم این 3 تومن قیمت این جنس نیست، او رو رها میکنیم. حالا اینجا مثال دیگه میزنن مرحوم شیخ، ولی با اون مثال تطبیق کنیم نتیجه یکی میشه، بهتره که ما از خارج اشاره کردیم. فاذا قدمه احداهما به 12، یکی میگه قیمت 12 و اخرى به 8، دیگری قیمت بعد میگه 8. اخذ فی نصف الاربعه، تفاوت بین 8 و 12 به 4 است. اخذ در نصف اربعه، 4 تا رو تقسیم بر 2 میکنیم، 2 تا به 8 میدیم میشه 10 تا. قیمت صحیح این متاع میشه 10 تا. اخذ در نصف اربعه به قول مثبت و در نصف دیگر به قول نافی، نتیجه میگیره آقای قاضی قیمت این متاع نه 12 است نه 8، قیمت این متاع 10 تومنه، جمعا بین حق البایه و المشتری، به خاطر جمع بین دو حق بایه و مشتری. لکن الازهر هو الجمع على النهج الاول، لکن ازهر این است که جمع شود بر اون طریقه اول نه بر این طریقه دوم. و یحتمل الجمع به طریق آخر، طریقه سوم از مرحوم شهید ثانی است که توضیحاتو عرض کنم که دقایقش خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
Yeah.